خوشش نمایید کار نکو. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصرن و معین. سلامی چو بوی خوش آشنایی بر شما مردم دیده روشنایی. دوستان گرامی، همراهان ارجمند، شنوندگان محترم، سلام خدمت شما و آرزوی سلامتی برای تک تک شما عزیزان. شبتون بخیر باشه. با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما رسیدیم و انشاءالله تا شش بامداد فردا در کنار شما بزرگواران با افتخار خواهیم بود و برنامه مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد. من سید حمید حسینی هستم. دیگر همکاران بزرگوارم آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش هستند. بخش سوم برنامه ها رو با خاطرات دفاع مقدس در برنامه خاطرات ماندگار آغاز میکنیم. انشاءالله فهرست و زمان پخش برنامه ها رو در فرصت های آتی خدمتتون عرض خواهم کرد. خاطرات ماندگار 20 دقیقه تقدیم شما.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. در برنامه امروز خاطرات ماندگار یاد میکنیم از سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. ابتدا خاطرات سردار جانباز مرتضی حاجی باقری از فرماندهان لشکر 41 سارالله در دوران دفاع مقدس رو میشنویم که از اولین روزهای آشنایی با شهید حاج قاسم سلیمانی برامون تعریف میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام فرمودن اگر جنگ 20 سال هم طول بکشه ما ایستاده ایم. این بسیجی ها گفتن که 20 سال که هیچی، 40 سال هم باشه ما ایستاده ایم. و واقعا ایستادم. من اولین باری که با حاج قاسم ارتباط پیدا کردم بعد از عملیات بیت المقدس، ما مسئول پاکسازی خودم شهر بودیم، میدانهای مین. نصف شب بود، یه نفر مسئول تخریب قلب کربلا، چون ما از این نظر قلب کربلا بودیم، تخریب ما تو مرکز بود، ایشون با یه لند رو برون خورم شهر ما رو از خواب بیدار کرد. ساعتی مثلا هنوز اذان صبح نشده بود، گفت که مرتضی پاشو. گفتم کجا؟ گفت باید برید تیپی سارالله. خب ما دوست نداشتیم بریم تیپی سارالله، چون تیپ هایی که اون موقع رو فور بودند و خط شکن های اصلی بودن، تیپ کربلا بود، تیپ امام حسین بود، تیپ نزف بود، تیپ محمد رسول الله بود. سارالله مثل بعدش آنچنان تو چشم نبود. ما دلون خواست بریم تو اون تیپ ها. گفتم نه من نمیام، منم بریم اون تیپ. گفت نه، تو یه معمولیتی دو ماه داری، بری توی این تیپ و اونجا تخریب را اندازی بکنی، نیرو بگیری، امکانات بگیری، یه عملیاتی هم باشون باشی، هیچی بذار جا خود را، برگرد بیا دوباره قرار به کربلا. خب ما به این شرط قبول کردیم. خلاصه ما رفتیم تو کوش، یه سنگر تو زیر زمین بود، حدودا ساعتی بین 8 صبح تا 9 صبح این طورا بود، سال 61 ما را بردمون اونجا. ما را به حاج قاسم معرفی کرد. اون موقع حاج قاسم بهشون گفتن قاسم، مکه نرفته بود، گفتن قاسم سلیمان. رفتیم دنبال کارا. اول عملیاتی هم که انجام دادیم عملیات رمضان بود که تخریبش ما را انداخت کردیم. خودمون هم رفتیم دیگه. از همون دیداری که ما با حاج قاسم داشتیم ما را گرفت تا امروز. حتی من حقوقم، من بسیجی بودم، حقوقم را قرار به کربلا یه تاییدیه میداد، اصفهان 2200 تومن به ما حقوق میداد. اینا به ما گفتن بیان قرار به کربلا. حالا ما یه روزی به ما گفت بیا برو، ما گفتیم نمیریم، ما رو بفرست تیپ امام حسین، تیپ مثلا بیستان کربلا، نجف، محمد رسول الله. ما گفت نباید بری اینجا. حالا برعکس شده بود، اون گفت بیا، من گفتم من نمیام. نظر خودم اینه، اصلا اگه ما درات با حاج قاسم حرف نزنیم، حاج قاسم خیلی بالاتر بزرگتره، چون ما اصلا خیلی فاصله داریم با حاج قاسم. ما چی میتونیم با حاج قاسم بگیم؟ بعد زد ما را جذب خودش کرد حاج قاسم. تا کی؟ تا یه روزی ما دستمون قطع شد توی بیمارستان امین اصفهان. ما بستری بود، پامونم از اون انگشت پامون تا اینجا هم تو گچ بود، راه هم نمیتونستیم بریم. خلاصه دیدم حاج قاسم اومد بیمارستان. اون موقع موبایل و تلفن و امکانات اینجا نبود. اومد بیمارستان قبل از ظهر بود. اومد خلاصه اونجا خیلی ما خوشحال شدیم. رفت یه ویلچر گرفت، من اونو گذاش رو ویلچر. با چه سختی با ماشین که حالا اومده و یه استیشن بود ما رو بردن خونه ما با همون ویلچر. قبل ما نهار بگیم نهاری هم قسم از بیرون گرفتن چون سر زده بود. رفتم خلاص خونه و نهاری هم خوردیم و دوباره بعد از آرهاد قسم ما رو با ویلچر بردن بیمارستان. تو بیمارستان که میخواستن خدافزی کنن برن، اون موقع پاکت ها کاغذی بود، پلاستیکی نبود. ما رو تخابیده بودیم، این دستمون که باند بودا، این پامونم که تو جهاز بودا، این دستمون هم سرم بهش وقت بود هم خون. خوابیده بودم رو تخت قاسم اومد ما رو بوسید و خداحافظ کرد، یه پاکت کاغذی گذاشتن بالا سر تخت ما. خواست قاسم که رفتن اینا، من گفتم این پاکت مثلا توش میوه هست، چون به اندازه مثلا 2 کیلو مثلا چیز داخل این پاکت بود. اینطوری که این پاکت رو از این پشت آوردم رو تخت، آوردم رو تخت، در پاکت رو که باز کردم دیدم پوله. ما حالا فکر میکردیم که میوه ای چیزی توش باشه، دیدیم پوله. ببین سرد حال قاسم جذابیت داشت. ما حقوقم قرارو کربلا قطع کرد، گویا باید بیا پیش ما یا قطع میکنیم. من گفتم قطع کن. ما موندیم کنار حاج قاسم، واقعا کنار حاج قاسم خدمت کردن خیلی سخت بود، خیلی هم لذت داشت. واقعا حاج قاسم برای انجام کارهاش از هیچی نمیگذشت. خدمت شما عرض کنم که ملفضی هش ما در منطقه اروند باید مستقر می شدیم. خب منطقه قبلش دست نیروهای جاندامی رو خودمون و ما رفتیم از این رو تحویل گرفتیم. همین بچه های تخریب ما هم تو خط نگهبانی بچه همون باید می دادن، هم شبا باید می رفتیم شناسایی و می موندیم تا عملیات. این عملیات ملفضی هش مهمتر عملیات ما بود. چرا که ما باید از اروندی که عرض اون منطقه که ما بودیم 1000 متر بود، این آب اروند 6 متر وقتی جزر و مدنیش و اختلافی سطح داشت. و حاج قاسم سلیمانی خودش حتی مثلا اول خود اروند مثلا میمد تا یه مثلا 100 متری وارد اروند میشد، این آبا که میدید، این آبا خروشانه که میدید، حاج قاسم خیلی برای سخت بود، گریه میکرد، میگوی من چطوری این بچه ها را توی آب رها کنم. میگفت اون یه چیز دیگه باید ما را از اروند عبور بده، آموزشان نظامی ها تخصص ها تاکتیک ها تکنیک، اینا مقدمات این کاره. اون چیزی که ما را باید از اروند عبور بده اعتقاد بچه هاست، باور بچه هاست، ارتباط با خدای بچه هاست، معنویت بچه هاست، گریه بچه ها. و واقعا همین شد. شب عملیات همه اون برنامه هایی که ما برنامه ریز کرده همه به هم خورد، همه به هم خورد. با چی؟ با لشکر خدا. یه طوفان اومد، بارندگی با باد، یه لشکر باد یه لشکر باران. اصلا این بچه ها رفتن، ما لبی اروند بودیم، ما سه تا محور داشتیم، این بچه ها وقتی رفتن وسط اروند قرار گرفتن، ما که این وری اروند نزدیک تر بشون بودیم، صدای یا زهرای اینا اصلا دیگه همه چیخ تو به هم و دور خودشون میسرخیدن. هیچ قواسی نیست که بگه ما خودمون رفتیم اونور رسیدیم ساحلی دشمن. با هر قواسی صحبت میکنی میگه ما وسط آب، اون گردابی آب گردشی که مالا وسط آب مالا میچرخون، اصلا ما فقط گفتیم بچه ها دست داده به هم دیگه بگیرید که آب نبره دومه به هم باشیم. یکی از مسئول نشان هستش آقای مصیب دهخان، بچه هرمز، میگه من یه دم پام رسید به یه سفت یه زمین، فکر کردم ساحل خودمونه. اصلا زمانم کوتاه شد. یعنی مثلا ما شب قبل که میرفتیم حداقل این مسیر 35 دقیقه نیم ساعت میرفتیم با 2 نفر 3 نفر، ولی شب عملیات با اون گردان و اون گروهان و اون ستون و تجهیزات و اسلحه و RPG و اجدر بنگال همه این وسایلی که داشتیم کمتر از نیم ساعت بچه رسیدن ساحل دشمن. خب من پام خود به یه زمینی سفت، گفتم ساحل خودمونه. نگاه کردم نه، ساحل دشمنه و خدا واقعا خدا بچه رو برد اون طرف.
خدا یکی، ایمان یکی، وطن یکی، ایران یکی، سخن یکی، سنگر یکی، هدف یکی، رهبر یکی.
همراهان ارجمند برنامه خاطرات ماندگار، در این لحظه صحبت‌های سردار محمد علی جعفری، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو درباره شهید حاج قاسم سلیمانی می‌شنویم.
سال‌های اول جنگ بود، تقریباً عملیات تیرقلقز که تقریباً در آغاز شکل‌گیری اولین تیپ‌های سپاه بود و تقریباً اولین دومین عملیات بزرگ سپاه در کنار نیروهای ارتش، یعنی نیروهای تو جبهه شکل گرفت و منجر به آزادی بستان شد. اونجا آشنایی ما با شهید حاج قاسم بود که ایشون یه جوانی بسیار با ذوق، با محبت، شجاع و با معنویت خاصی. برای اولین بار خود من اونجا تو جبهه ایشون رو دیدم به عنوان فرمانده 4-5 گردان از نیروهای کرمان، بندوستان کرمان و جنوب شرق که اومده بودن در جبهه. یکی دو تا از گرداناشون در کنار تیپ ما، تیپ آشورا بود و یه محور هم در کنار تیپ کربلا ماموریت انجام میدادن. اونجا خب نکته بسیار جالب و مهم اینه که تا قبل از اون حاج قاسم در جنوب شرق مسئولیت اون کارهای آموزشی و آموزش دادن و اینها بود، ولی وقتی آزم اومد توی جبهه به عنوان فرمانده محور در واقع شروع کرد، این مستقیم کارش رو با فرمانده محور، این بالاتر از فرمانده گردان، چون دیگران خب از فرمانده گروهان، گردان اینها شروع میکردن و بعد از چند عملیات به فرمانده تیپ و لشکر میرسیدن. ایشون از فرمانده محور مستقیم شروع کرد کارش رو و موفق هم بود. بلافاصله در عملیات فتح المبین هم به عنوان فرمانده تیپ، یعنی تیپ بچه های کرمان تشکیل شد و فرمانده اون تیپ رو به عهده گرفت که در عملیات بعد از آزادی خرمشهر و اینا تیپ ها که ارتقا پیدا کردن به لشکر، لشکر 41 سارالله در واقع شکل گرفت و با عملیات های خوبی که در کنار دیگر لشکرهای سپاه انجام میداد، حاج قاسم رشد جهشیش رو در جبهه شروع کرد. و اون ویژگی هایی که برجسته بود در حاج قاسم، اون صفا و صمیمیت و روحیه آزادگی و جوانمردی و این مجموعه صفاتی که در یک فرمانده لایق که در واقع اون لیاقتش امروز دیگه برای همه به اثبات رسیده، این ویژگی هایی داشت که ایشون، من فکر میکنم بزرگترین ویژگی و برجستگیش اون جوان روحیه جوانمردی و آزادمنشیش بود و اون صفا و صداقت و صمیمیتی که داشت، این بستری شد برای رشد چشمگیر مدیریت و فرماندهی و رهبریش در جبهه. تو جبهه خب بحث‌های زیادی با فرماندهان می‌شد در عملیات‌های مختلف. حاج قاسم همیشه در واقع یک نظر نوعی داشت، نظر جدیدی داشت، یکم متفاوت از نظر دیگران، برای همین هم پیشنهادها و نظراش بحث انگیز بود و ممکن بود با مخالفت دیگران مواجه بشه، چون کارهایی که قبلا انجام نمی‌شد رو پیشنهاد می‌داد معمولاً و این باعث بحث می‌شد، حتی با خود ما به عنوان فرمانده قرارگاه تاکتیکی که برای سر چند تا از لشکرا بودیم و صحبت میکردیم، همین مباحث انجام میشد.
زره برکن کن ای سردار، دگر بار علم بردار، بسوزان ریشه دشمن علم کن، دست استکبار حرم را جلوه غیرت، توی قاسم سلیمانی توی عاشق ترین سردار که از نسل شهیدانی، تو هم پای سوارانی دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی بخوان قاسم سلیمانی، به خون و غیرت و امی به عشقت ای تن جاوی، به خورشیدی که بر فجرش به دیما از دلت تابی.
شما شنونده برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف هستید. در ادامه خاطره سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو از عملیات ولفجر 8 و شهید حاج قاسم سلیمانی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاج قاسم واقعا یه انسانی بود که متشرع بود، عابد بود، عارف واصل بود، در زمان جنگ هم تمام مسائل شرعی را رعایت میکرد. اونجایی که نباید دستور تیراندازی بده، دستور تیر، بالاخره فرمانده تیر و تانک و توپ در اختیارش است. من دو تا خاطره یادم هست که یکی در فتح فاو، یکی در بازپسگیری عراقی ها فاو. در فتح فاو خب کار خیلی سخت بود. 20 بهمن سال 64 وقتی لشکرشون، قواسایشون عبور کردن و از اهرمن رفتن اون طرف، من از ساعت 2:30 بعد از همون شب اول، من فرمانده نیروی زمینی بودم، سنم 33 سال بود، همون شب با یه قایق لشکر 17 علی ابن ابی طالب خودم عبور کردم. 2 روز بعد من 1 ماه تو منطقه بودم، رفتم خط ایشون رو ببینم. خود ایشون اومد به استقبال من. تو خط که رفتم، خط مقدم، دیدم بسیار خوب سنگرها را تراورس و جوری که بچه ها آسیب نبینن، خمپاره ها را، خمپاره 60 را، خمپاره 81 را، خمپاره 120 را، یک آرایش درست، اینا یه آرایش نظامی میخواد، یا بوشکا را، یعنی سلاح‌ها را بسیار خوب تنظیم کرده و تو خط. خاطر بعدی سقوط فاو فروردین سال 67، وقتی عراقی ها حمله کردن به فاو که ما 15 گردان بیشتر نداشتیم، اونا در مقابل هر گردان ما یک تیپ، یعنی 3 برابر نیرو، ما هم نیروان تو حلبچه بودن. آقای محسن رضایی و عده‌ای از فرماندهان از جمله حاج قاسم سلیمانی، احمد کاظمی، مرتضی قربانی، ما در کرمانشاه بودیم، قرارگاهمون تو بیمارستان امام حسین بود. رو کرد به ما گفت کی حاضر بره فاو؟ الان عراقی ها حمله کردن، فاو رو بگیرن، کی حاضره بره؟ آقای حاج قاسم، احمد کاظمی، مرتضی قربانی و بنده از کرمانشاه یک هلیکوپتر 214 رو برداشتیم، مستقیم رفتیم دسفول، فقط سوخت زد تو پایگاه هوایی، از دسفول مستقیم به فاو، یعنی فاصله که میگم 500-600 کیلومتر ها. حالا اینم از کرمانشاه بود، ما رو اول برد سمت عراقی ها که ما خودمون این جلو، گفتیم آقا این بر فرسن. وقتی که نشست توی فاو دیگه سوختش تمام شد که فردا با گالان شب مون هلیکوپتر 214 عراقی ها حمله کرده بودن، ما روز دوم بود رسیدیم. حاج قاسم رفت تو خط مقدم، احمد کاظمی، مرتضی قربانی، اکثر فرماندهان ما رفتن جبهه حاج قاسم. حد فاصل کارخانه نمک و ام الغصب بود. حالا من نمیخوام جزئیات رو، دیدیم زور دشمن پرزوره، نمیتونیم بیستیم. اونها میخواستن از اون جبهه ام الغصب بیان نیروهای ما رو دور بزن، همه رو اسیر کنن. من به عنوان فرمانده منطقه دستور دادم عقب روی کنید، آروم آروم بیاد عقب. گفتم اول خودتون را و مجروحین را، بعد شهدا را، اگر تونستید امکانات، اگر نه بذار امکانات، سلاحاتون بمونید، اول نیروهای انسانیتون را بیارید عقب. حاج قاسم به صورت خیلی منظم شروع کرد نیروها را عقب بردن، احمد کاظمی همینجور، مرتضی قربانی نیمت. من نوشتم براش که به تو دستور و تکلیف، تو همتون تکلیف میکنم. برجت اون وقتی که اومدیم عقب زمانی بود که دیگه همون تو خط مقدم بودیم و برجت فاو سقوط کرد. من با هلیکوپتر که میرفتم، ما یه پل به سطح داشتیم، دیدم این نیروهای ما ترکش نخوردن، ولی همه فوت کردن. بعد که برمیگشتم دیدم همه اینا با سیانور، یعنی بدن هیچ سیانور، دو تا نفس که میکشیدن بدونه که جسمشون هیچ تر، دو تا نفس اون سیانور وارد خون میشد و بلافاصله در جا، یعنی هم در زمانی که ما فاو را بهمن 64 گرفتیم، اونا تو 3 روز اولشون با غافلگیری فاو را گرفته بودیم، بین 15,000 تا 17,000 مجروح شیمی منطقه تخلیه کردیم و یه بیمارستان فاطمه زهرا را ما کنار بهمنشیر درست کرده بودیم، هم برای مجروح، هم برای بازپسگیری. هم همینجور اون اول با بمباران شدید و شیمیایی زدن، از جمله شیمی عوامل سیانور، که این عوامل سیانور را تو حلبچه هم زده بودن و امریکایی ها، آلمانی ها و فرانسوی ها به اینها کمک کردن، حتی انگلیسی ها تجهیزات برای این شیمیایی، هم مواد شیمی هم تجهیزاتی که بمب و بمب شیمیایی را ساختن، مثلا با هواپیما کار مشکلیه، چون اینا حالت مایع داره.
با گرامی داشت یاد و خاطره سرداران شهید میهن اسلامیمون، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان میرسونیم. خدا نگهدار.
ایران ایران ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من، پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
باز هم درود و باز هم سلام، محضر مبارک تمامی شهیدان بزرگوارمون امام شهیدان و مخصوصا شهید سرفراز حاج قاسم سلیمانی. خاطرات دفاع مقدس بود در خاطرات ماندگار که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو میشنوید. تلاوت شبانه رو داریم، تلاوت ترتیل سوره مبارکه واقعه با تلاوت استاد محمد صدیق منشابی. ثواب این تلاوت رو تقدیم میکنیم به روح مطهر تمامی شهدامون، امام شهیدان و مخصوصا شهید سرفراز حاج قاسم سلیمانی.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون.